حالا اون خواهر که بزرگواره، ولی شما اگر به فکر سلامتیت بودی 20 تا عمل رو صورتت انجام نمیدادی. شما دیگه در رابطه با سلامت خواهشن تو این زمینه ها کوتاه بیا. خلاصه بزرگواران، جهاد خانوادگی امروز این هست که کسی که توان داره بتونه فرزند بیاره و بتونه فرزند رو خوب تربیت بکنه. تربیت فرزند مهمه. الحمدلله الان کتابای بسیار خوبی تو بحث تربیت فرزند از منظر اسلام نوشته شده. اینا رو انسان بخونه چقدر میتونه خدمت بکنه به بشریت، فرزندش رو بتونه خوب تربیت بکنه. تربیت فرزند عرض کردم یک هنر میخواد. حالا بحث فرزند زیاد مطرح کردیم، از اون طرف هم برخی هستند که آرزو دارند صاحب فرزند بشند اما هنوز صاحب فرزند نشدند. بزرگواران، یه بار نکنه مرد به واسطه این که خانمش نمیتونه صاحب فرزند بشه بیاد سرکوفت بزنه، یا خانواده شوهر بیان به عروسشون چیزی بگن که اون نمیتونه صاحب فرزند بشه. خب فعلا صلاح نبوده صاحب فرزند بشه. از خدا بخوایم که انشالله خدا قلب این زن و شوهرهایی که سالها هست منتظر داشتن یک فرزند هستن، خدا انشالله قلب اینها را هم با فرزندان صالح سالم و عاقبت بخیر انشالله شاد بکنه. ولی بالاخره این رو باید دقت بکنیم. خب خیلی ها خدای نکرده صاحب فرزند نمیشن، سرکوفت، متلک انداختن، اینها عقوبت داره. زخم زبون از زخم شمشیر بدتره. اینی که انسان یک چیزی بگه به اون خانمی که نمیتونه صاحب فرزند بشه، و اونها هم خانواده هم بدونند انشالله خدا به وقتش اونها رو صاحب فرزند خواهد کرد انشالله. اگه هم نشدند، خب خدا بار سنگین تربیت فرزند رو هم از دوش اونها برداشته، انشالله یه جای دیگه جبران میشه براشون به یک صورت دیگه. نه همه زندگی این هست اون خانومی که نمیتونه ازدواج کنه همه زندگی ازدواج نیست، و همه زندگی همون کسی که نمیتونه صاحب فرزند بشه فرزند نیست. همه زندگی که فقط اینا نیست، بله کسی که میتونه یه وظیفه ای داره. خب جلسمون رو با یاد صاحبمون حجت ابن الحسن تمام کنیم. آقا جان مهدی فاطمه، خیلی از این شیعیان شما دارن میرن توی مسیر نجف تا کربلا، پشت کوله هاشون نوشتند هر قدمی که برمیداریم به یاد مهدی فاطمه هستیم. آقا جان صاحب از زمان، آیا دیگه از این داغ بالاتر هم هست که لیاقت نداشته باشیم آقامون صاحبمون رو ببینیم؟ کربلایی ها، این جمله زبان حال فرزندان حسین هم بود، با زبان حال صدا می زدن بابا جان عزیزون علی ان ار الخلق ولا تو را، بابا چه سخته همه رو ببینم اما تو رو نبینم. بیاییم خدمت آقامون ابا عبدالله سلام عرض کنیم، به امید اینکه روزی زیر قبه آقا قرار بگیریم و سلام بدیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائج، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني به دیارتکم السلام علی و علی علی ابن حسین و علی اولاد و علی نسألک اللهم بندعوک باسمک العظیم العظم العظل الأجل الأكرم بالزهراء وأبيها استجب دعواتنا يا الله اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر ومد في عمره ودين الأرض بطول بقائه. خدایا چشمان ناقابل و گناهکارمون رو به جمال مولامون مقتدامون حجت ابن الحسن روشن و منور بگردان. خدایا قلب نازنین این امام از همه ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا عاقبت همه ما رو بعد از عمری جهاد ختم به شهادت در آغوش مولامون صاحب الزمان قرار بده و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.
یا رب الحسین، یا رب الحسین، اشفی صدر الحسين، اشفي صدر الحسين.
برنامه بربال سخن رو تقدیمتون کردیم و سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین راجی رو با موضوع جهاد فرزندآوری و تربیت فرزند شنیدیم. ان شاء الله که مورد استفاده شما شنوندگان خوب رادیو معارف هم قرار گرفته باشه. دوستان عزیز، از ساعت 6 صبح بنده سید سعید حسینی و همکاران بزرگوارم سرکار خانم موسوی تهیه کننده و آقایان محمد گلغندشتی صدا بردار و نعمت الله فتحی هماهنگی پخش افتخار همراهی شما عزیزان رو در این نوبت کاری پیدا کردیم که خدا رو از این بابت هزاران بار شکر میکنیم و ازتون دعوت میکنیم که همچنان در کنارمون باشید بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. ضمن خداحافظی در این نوبت دعوت میکنم در ادامه به مدت 18 دقیقه روزگار رضاخانی رو بشنوید و بعد از اون هم 13:55 دقیقه پیام ولایت برگزیده بیانات امام شهیدمون رو تقدیم حضورتون میکنیم. التماس دعا.
این داستان مردی زمستانی است که در زمستان به دنیا آمد، در زمستان کودتا کرد و در زمستان سلسله‌اش منقرض شد. از خانواده گمنام در روستای دورافتاده متولد شد، نظامی شد و مسلسل به دست گرفت. نام مسلسل ها لقبش شدند و در کوچه پس کوچه های تهران قد کشید. محافظ سفارتخانه ها بود، بی سواد، بی ره ولی زیرک. 43 ساله بود که وارد تاریخ شد و تکانی اساسی به تاریخ داد. آبان 1301 شمسی، رضاخان که وزیر جنگ بود راهی جنوب ایران شد تا از احمدشاه قاجار استقبال کند. احمدشاه بعد از سفری 6 ماهه به اروپا از راه دریا و با کشتی به بوشهر رسید. رضاخان در میانه راه و نرسیده به شیراز سراغ تخت شمشید رفت که اهالی به آن تخت سلیمان هم میگفتند. امیدوارم پس از ترمیم خرابی‌های اساسی مملکت که از آثار مردمان بی‌علاقه قاجار است به ترمیم و احیای این آثار بپردازم. رضاخان با این حرف نشان داد که چه فکری در سر دارد، فکری که در آبان 3 سال بعد آن را عملی کرد. رضاخان در آبان سال 1304 شمسی با منقرض کردن قاجارها جای آنها را گرفت و خود را شاه ایران خواند. 10 سال بعد رضاخان بار دیگر به تخت جمشید رفت. در طول 1 دهه باستانشناسان آمریکایی و آلمانی منطقه را حفاری کردند و توانستند بخش‌های قابل توجهی از آثار دوران هخامنشی را بیرون بیاورند. 2 صندوق که داخل آنها 2 لوح طلا، 1 لوح نقره و 4 سکه دوران داریوش بود و 3000 لوح گلی که روی آنها به خط میخی حقوق و دستمزد کارگران و سازندگان تخت جمشید حک شده بود، از کشفیات این گروه باستانشناسی بود. رضاخان درست در سالی که کریم آقا بوزرجمهری شهردار تهران داشت شهر تهران را تغییر میداد، از ویرانه های تخت جمشید بازدید کرد و دستور داد تا معماری هخامنشی را در ساختمان های حکومتی نوساز اجرای کند. رضاخان میخواست معماری متفاوتی را جایگزین معماری قاجار کند. معماری قاجار محصول دوره های قبل بود و برایند معماری تکاملی دوره های صفوی و سلجوقی و ایلخانی بود. اما ایده رضاخان پرش تاریخی 2500 سال به عقب و استفاده از معماری باستان بود. او با این پرش میخواست سه ستون اصلی آن روز، یعنی روحانیت، بازار و عشایر را به حاشیه براند. سه ستونی که با توجه به اسلام، قومیت و محصولات داخلی کاملا بومی شده بودند و از نظر رضاخان و حلقه پیرامونی فرنگی مآبش سدی جلوی تجدد مورد نظر آنها بودند. تجددی که اردشیر ریپورتر مأمور مخفی شبکه‌های انگلیس در ایران آن را قبلاً به رضاخان تأکید کرده بود. تیمورتاش، نصرت الدوله، داور، حکمت، تدین و فروغی افراد حلقه فرنگی مآبی بودند که تأثیر زیادی روی رضاخان داشتند. محمد علی فروغی بیشترین تأثیر را در حوزه فرنگی و معماری و تمدن ایران داشت. او که تمایلات انگلیسی داشت اولین و آخرین نخست وزیر رضاخان شد. هم برایش نطق تاجگذاری نوشت و هم متن استعفانامه را تنظیم کرد. فروغی با اینکه معلم خصوصی احمدشاه قاجار بود، در سال 1304 شمسی تمام تلاشش را کرد تا سلطنت به رضاخان برسد. لقب فروغی را ناصرالدین شاه قاجار به خاطر شعری که در متنش گفته بود او داده بود. او در مجلس اول شورای ملی نماینده تهران شد و رئیس دوره دوم آن بود. بعد از مجلس به دولت رفت و در دورهای مختلف وزیر مالیه و عدلیه و خارجه شد. در فاصله برکناری قاجار تا برقراری حکومت رضاخان به عنوان شاه، فاروقی نخست وزیر شد تا دوران انتقال دو سلسله در دوره نخست وزیری او انجام شود. او در روز تاجگذاری نشان درجه اول تاج را که بالاترین نشان دربار پهلوی بود گرفت، اما بعد از دو ماه استعفا داد. ولی با اصرار رضا شاه وزیر جنگ دولت مستوفی شد. علی اکبر داور اهل چهاردانگه ساری و پدرش خزانه‌دار قاجار بود. حقوق خواند و در 25 سالگی دادستان تهران شد و برای همین نام فامیلش داور شد. به سوئیس رفت و دکترای حقوق گرفت. وقتی به ایران برگشت در کنار دو فرنگ رفته دیگر، یعنی تیمورتاش و نصرت الدوله، حلقه روشنفکران پیرامون رضاخان را ساخت تا با به قدرت رساندن او تجدد در ایران را به زور اجرا کند. فروغی و داور وزیر دادگستری و ابداع کننده سیستم قضایی نوین ایران روی قطاری محلی در اطراف تخت جمشید دیده می شوند. برای پیشبرد افکار آنها ریلی نیاز بود که رضاخان آن را فراهم کرده بود. امثال فروغی و داور لازمه تجدد و پیشرفت را کوبیدن گذشته و کنار گذاشتن فرهنگ و اصالت و سنت ها می دانستند. فروغی در حالی از حفظ آثار تاریخی و معماری آن سخن می گفت که توجه چندانی به تخریب بناهای تاریخی گذشته نداشت. نمونه‌اش ویرانه های مسجد کبود تبریز، نمای اولین ساختمان بانک ملی ایران. این ساختمان در سال 1307 شمسی ساخته شد. تو اولین ساختمانی باشد که با شمایل معماری هخامنشی ساخته می شود. نشان فروهر نیز که نشان دوران هخامنشی بود، جای عبارات قرآنی و ادعیه را بر پیشانی ساختمان گرفت. نمای ساختمان وزارت خارجه در محوطه میدان مشق. تمام این ساختمان ها در محدوده نزدیکی در قلب تهران قرار دارند. هولوحش میدان امام خمینی که آن روزها میدان توپخانه نامیده می شد، سرستون ها، پله ها، ستون ها و نقش ها برداشتی نازل از نشانه های تخت جمشید بودند که باستانشناسان آنها را از زیر خاک بیرون کشیده بودند. بناهای عظیم و پرظرافت دورهای قبل در حالی ویران می شدند که بر اساس وضعیت جوی، خصلت‌های مذهبی و قومی و امکانات موجود ساخته شده بودند. اما بناهای جدید که با معماری باستانی بالا می رفتند، ابعادی داشتند که مناسب معماری های شهر نبودند و برای ساخت آنها نیاز به مصالح غیر بومی بود. ضمن اینکه در برابر سرما و گرمای تهران هم مقاومت چندانی نداشتند. تخت جمشید که کاملا متناسب با اقلیم و جغرافیای محل ساختش بنا شده بود و با کانالهای زیرزمینیش در برابر سیلاب و رطوبت منطقه ده‌ها قرن سالم مانده بود، به پوسته و ظاهر ساختمان‌های خدمات دولتی تبدیل شد که با معماری آلمانی و در جغرافیا و اقلیمی کاملاً بی‌ربط ساخته می‌شد. این عدم تناسب با روند معماری طبیعی به قدری است که همین امروز هم مسجد سپهسالار و کاخ گلستان که محصول دوره قاجارند، نماد زیبایی معماری و تاریخ تهرانند و کسی علاقه برای دیدن معماری ساختمان‌های دوره رضاخان نشان نمی‌دهد. معماران داخلی مثل حسین لورزاده، حسین بهشتی و جعفرخان کاشی و معماران خارجی مانند آندره گودار و ماکسیم سیروی فرانسوی و لئون مارکوف روس تلاش کردند تا با وجود اجبار و دستوری که برای کپی برداری صرف از معماری هخامنشی و ساسانی داشتند، نگاه اقتباس‌گونه به سبک‌های معماری ایران باستان داشته باشند. اما بدون شک نماد معماری باستانگرای دوره رضاخان این بناست: آرامگاه فردوسی در طوس و در غرب مشهد. تلاش رضاخان برای پاک کردن ایران از نمادهای اسلامی و بومی که آنها را عامل عقب ماندن ایران می‌دانست، احتیاج به گزینه‌های جایگزین داشت. رضاخان همانطور که اصرار بر بیرون کشیدن تخت جمشید از زیر خاک داشت، به دنبال احیای فردوسی و شاهنامه بود. اما این ایده های پیچیده و چند لایه چطور به ذهن رضاخان که یک نظامی و قزاقی بدون سواد کلاسیک بود رسید؟ این ایده ها محصول چندین ماه ملاقات رضاخان با اردشیر ریپورتر، کارگزار اصلی اطلاعات مخفی انگلیس در ایران بود. ریپورتر در قزوین و گیلان با رضاخان گفتگو کرده بود و به او گفته بود مشکل ایران مدرن نبودن آن است و این مشکل ریشه در اسلام و سنت ها و اصالت ها دارد. او به رضاخان گفته بود که ایران باستان امپراتوری قدرتمندی بوده و اگر او بتواند این مظاهر اسلامی و سنتی را کنار بگذارد، میتواند ایران مدرن را بر پایه ایران باستان بنا کند. این حرف ریپورتر را بعداً حلقه روشنفکران و فرنگرفته‌های فرنگی مآب که دور رضاخان را گرفتند هم تکرار کردند. آنها میخواستند فرنگی شدن ایران را با زور رضاخان پیش ببرند. آلمانیا هم مجله فارسی به نام ایران باستان در ایران منتشر کردند. مجله‌ای که نقش مهمی در ترویج ناسیونالیسم ایرانی داشت. احمد کسروی هم که مورخ و اسلام شناس بود، با نقد تاریخ اسلام و مسائل دینی به این حلقه کمک قابل توجهی کرد. توجه به فردوسی و شاهنامه را هم محمد علی فروغی ملقب به زکاالملک در گوش رضاخان زمزمه کرد. توجه به معماری هخامنشی و ساخت بنای آرامگاه فردوسی به عنوان نماد ادبیات اسطوره‌ای ترفند زیرکانه‌ای بود که محمدعلی فروغی به کار بست تا تعاریف رایج در حوزه معماری و ادبیات تغییر پیدا کنند. ابتدا بنای آرامگاه فردوسی را آندره گودار، معمار فرانسوی که بنای آرامگاه‌های حافظ و سعدی را هم طراحی کرده بود، طرح زد و ساخت. فروغی که به گفته حکمت وزیر معارف رضاخان لیدر بزرگداشت فردوسی بود، طرح و بنای گودار را نپسندید. فروغی دستور تخریب بنای گودار را صادر کرد و حسین لورزاده معمار ایرانی بنای جدید را ساخت. فروغی به لورزاده گفت تا بنای شبیه پاسارگاد آرامگاه کوروش برای فردوسی بسازد. فروغی در کنار پیگیری ساخت بنا، ایده برگزاری کنگره هزاره فردوسی در تهران و مشهد را مطرح و اجرایی کرد. کنگره‌ای که حدود 70 استاد شرق‌شناس و شاعر مثل تاگور هندی در آن شرکت داشتند. رضاخان در مهر 1313 شمسی، در حالی که یک ماهی می‌شد که از سفر ترکیه به ایران برگشته بود، راهی مشهد شد تا هم بنای آرامگاه فردوسی را افتتاح کند و هم سخنران کنگره هزاره این شاعر باشد. بعد از این کنگره، نام خیابان علاءالدوله تهران به خیابان فردوسی تغییر داده شد که هنوز هم همین نام را دارد. مجسمه فردوسی هم در میدانی به همین نام نصب شد. اما بعدن این مجسمه را جلوی دانشگاه ادبیات دانشگاه تهران بردند و مجسمه فعلی را در میدان فردوسی تهران نصب کردند. و تمرهای یادبودی در این باره منتشر شد. مهمانان کنگره به خانه فروغی آمدند و مهمانی گرفتند. شاهنامه با اساطیر ایرانی و روحی جنگی و سلحشوریش میتوانست گزینه خوبی در برابر وضع موجود باشد. البته رضاخان و نزدیکانش در زمان توجه به شاهنامه بیشتر به وجوه اساطیری پهلوانان و نگاه ایرانی آن توجه داشتند و به ابیاتی که درباره مسائل مذهبی و دینی بود توجهی نمی کردند. حلقه روشنفکران پیرامونی رضاخان و به خصوص فروغی شاهنامه فردوسی را نامه‌ای در مدح شاهان ترجمه کردند، در حالی که اصلاً شاه نامه‌ها بود، کتابی که قرن‌ها آداب و ادب پهلوانی، جوانمردی، دادخواهی و دادگستری و تحمل نکردن ظلم ضحاک‌ها را نسل به نسل منتقل می‌کرد. یک سال بعد از افتتاح بنای آرامگاه فردوسی، در حالی که جامعه در التهاب تغییر لباس و کلاه بود، فروغی گام بعدی فرهنگی را برداشت و دستور تأسیس فرهنگستان را صادر کرد. فرهنگستان به ریاست خود فروغی میباید واژه‌های مناسب فارسی را جای عبارات عربی قرار میداد. تک تک عبارات هم باید قبل از ثبت به تایید رضاخان میرسید. بعضی از منتقدان به کنایه میگفتند خود فروغی و سعید نفیسی و اعضای دیگر فرهنگستان باید اول اسم خودشان را که عربی عوض کنند و بعد سراغ نام‌های عربی دیگر بروند. به این ترتیب فرهنگستان در 6 سال باقی مانده از سلطنت رضاخان بیشتر از 1500 کلمه فارسی را جای کلمات عربی نشاند که تا امروز استفاده می شود. با این ترفند فروغی و یارانش باستانگرای فرهنگستان تبدیل به سلاحی برای کوبیدن دین شد. چون دین در اصل باوری بود که در زبان عربی تجلی پیدا می کرد. اصرار به باستانگرایی با تأکید بر فارسی سازی زبان و یکسان سازی فرهنگی عملاً نشانه‌های تنوع فرهنگی که خودشان نشان‌دهنده قدمت ایران باستان بودند را نابود کرد. تأسیس فرهنگستان با دستور دیگر رضاخان مبنی بر تغییر تاریخ رسمی از سال قمری به سال شمسی همزمان شد. بدین ترتیب 10 سال سلطنت رضاخان را میتوان سال دستورات مهم در حوزه فرهنگی دانست که نقش فروغی در آن پررنگ بود. اجباری شدن کشف حجاب و استفاده از کلاه پهلوی، تأسیس فرهنگستان، قانون جدید روزه و عزاداری، تغییر تاریخ هجری قمری به شمسی و محدودیت برای پوشیدن لباس روحانیت از قوانین این سال هستند. شدت دستورات رضاخان در این حوزه انقدر زیاد و سریع بود که خود فروغی هم در چای که کنده بود افتاد. پدر دامادش در جریان اعتراضات مسجد گوهرشاد مشهد دستگیر و محاکمه و اعدام شد. مردمی که در مسجد گوهرشاد جمع شده بودند نسبت به سیاست‌های سختگیرانه فرهنگی و پوششی اعتراض داشتند و به خون کشیده شدند. همراهی تقریبی محمد ولی اسدی، پدر داماد فروغی، با مردم باعث خشم رضاخان شد و بدون توجه به درخواست‌های فروغی اسدی اعدام شد. فروغی هم به دلیل وساطت در این زمینه مورد غضب قرار گرفت و خانه نشین شد. اگر تیمورتاش وزیر دربار رضاخان نقش مهمی در مدرن کردن دربار و جامعه و اگر داور وزیر دادگستری رضاخان ساختار قضایی نوینی را پایه‌گذاری کرد که روحانیت دیگر در آن سهم چندانی نداشتند، محمد علی فروغی نقش مهمی در حوزه فرهنگی دوره رضاخان داشت. وقتی در شهریور 1320 شمسی متفقین ایران را اشغال کردند، رضاخان که در سالهای آخر با کشتن اطرافیانش دورش را خالی کرده بود، دوباره سراغ فروغی رفت تا باز هم این یار قدیمی به کمکش بیاید. رضاخان حکم به نخست وزیری فروغی داد تا کسی که خطابه آغاز سلطنتش را نوشته بود، متن استعفانامه‌اش را بنویسد و نخست وزیر دوره انتقالی از خودش به پسرش باشد. فروغی کوشید تا به عنوان ناجی سلسله پهلوی، افسار اسب حکومت بر ایران، از دستان خاندان پهلوی خارج نشود. او در گفتگو با مقامات متفقین و سفیران آمریکا، شوروی و انگلیس آنها را مجاب کرد که گزینه‌های دیگری مثل جمهوری و بازگشت قاجار مناسب نیست و بهتر است ولیعهد 22 ساله رضاخان جای او بنشیند و نشست.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما نور دل او خامنه ای رهبر ما.
عشق به حسین ابن علی یک امر استثنایی است، شبیه این رو در هیچ جا در هیچ زمان سراغ نداشتیم و نداریم و امیدواریم خداوند متعال این عشق را در دلهای شما در دلهای ما روز به روز افزایش بدهد. البته این توفیقی که شما در این زمینه پیدا کردید هم یک رحمتی از سوی پروردگار است به شما. این توفیقی که شما به دست آوردید برای پذیرایی از میهمانان امام حسین علیه السلام، این خیلی چیز با ارزشی است، این نعمت الهی است، این رحمت الهی است، این را هم باید قدر دانست و می دونیم که شما قدر می دانید.
ایشالله اربعینت خودم رو می رسونم دوباره رو به رو چون سلام آقا می خونم.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد منا لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين.
سلام آقا جلال روبروتون.
از اعماق وجودمون عرض میکنیم السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین الشهید. شهادت تو، جهاد تو، ایستادگی تو اسلام را رونق داد، دین پیامبر را جان تازه بخشید. اگر اون شهادت نبود از دین پیغمبر چیزی باقی نمی موند. امروز دلهای ما هم مشتاق حسین ابن علی و اون ذریح شش گوشه و اون قبر مطهر. ما هم گرچه دوریم ولی به یاد حسین ابن علی به عشق او سخن میگوییم.
آرزوم رای مشای شم کربلای شم باهاد همسای شم پرچم سرخت باشه آسای شم آروم جونم این روزا عطره عقاقیو میخوام تلخی چای عراقیو میخوام گریه تو صحنه ساقیو میخوام آروم جونم من ایرانم.